ساعت 22 ایران مجله شبانگاهی رادیو فردا را می گشاییم. درود شنوندگان ارجمند، امشب شنبه 17 خرداد سال 1393 هجری شمسی برابر با 7 ژوئن سال 2014 میلادی در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها از رادیو فردا، آرش حسن نیا.
سلام و درود بر شما. در آستانه دور بعدی مذاکرات اتمی بین ایران و غرب، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هیئت‌های ایران و آمریکا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو با یکدیگر رایزنی خواهند کرد. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، ریاست هیئت آمریکایی با ویلیام برنز معاون وزارت خارجه خواهد بود. بن شرمن دیگر معاون وزارت خارجه آمریکا نیز در این گفتگوها شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه ایران هم مذاکرات دو جانبه معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه را تایید کرده و گفته است مذاکره با هیئت روسی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در روم پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد. 70 روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای از سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستند تا از حقوق روزنامه‌نگاران ایرانی دفاع کنند. این نامه در پی پخش گزارش خلاف واقع تلویزیون ایران علیه مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و مبتکر راه اندازی کارزار فیسبوکی آزادی یواشکی زنان در ایران نوشته و امضا شده است. در صفحه آزادی یواشکی زنان در ایران تصاویر و ویدیوهای ارسالی زنان ایرانی منتشر می شود که در اعتراض و انتقاد به حجاب اجباری در معابر عمومی حجاب از سر برداشتند. این 70 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه سرگشاده خود نوشتند که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به اهرم فشاری علیه رسانه‌های مستقل تبدیل شده و این نهاد به نوشته آنان با ایجاد مانع بر سر راه روزنامه‌نگاران فارسی زبان در داخل و خارج از ایران از جریان آزاد اطلاعات جلوگیری می‌کند. حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران میگوید بر اساس آمارهای موجود در سامانه کد رهگیری، قیمت مسکن و اجاره بها در کشور و تهران سیر نزولی نشان میدهد. آقای عقبایی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا همچنین از رشد 57% تعداد قراردادهای اجاره منعقد شده در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با ماه فروردین خبر داده و تاکید کرده است شمار قراردادهای اجاره منعقد شده در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال نیز رشدی 11% داشته است. و تیم ملی والیبال ایران موفق شد در هفته چهارم لیگ جهانی تیم والیبال برزیل را در شهر ساو پائولو با نتیجه 3-0 شکست دهد. این نخستین پیروزی تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی بود. پیشتر ایران 2 شکست در برابر ایتالیا و 1 شکست در برابر برزیل را تجربه کرده بود. تیم ملی والیبال ایران با این پیروزی 4 امتیازی شد و به صورت موقت در رتبه 3 جدول گروه 1 قرار گرفت. اما در اوکراین مراسم ادای سوگند پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین صبح امروز شنبه با حضور شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان در محل پارلمان اوکراین برگزار شد. آقای پروشنکو پس از ادای سوگند در سخنرانیش گفت آنچه امروز مورد نیاز اوکراین است صلح، امنیت و اتحاد است. وی همچنین گفت که به زودی به شرق اوکراین سفر می‌کند و برای تمرکززدایی از کیف و برآورده شدن مطالبات مناطق تلاش خواهد کرد. در افغانستان در پی وقوع سیل و برش‌های سنگین در ولایت بغلان در شمال افغانستان، مقام‌های این کشور اعلام کردند که تاکنون بیش از 50 جسد در منطقه جمع‌آوری شده است. بیشترین تلفات این سیل ناگهانی که از روز پنجشنبه آغاز شد در منطقه گذرگاه نور در ولایت بغلان گزارش شده است. مسئولان محلی شمار قربانیان را بین 60 تا 100 کشته ارزیابی کرده و گفتند بر سر این سیل دست کم 2000 خانه مسکونی و زمین کشاورزی زیر آب رفته و هزاران رأس احشام تلف شدند. بنابر گزارش‌ها در حال حاضر هزاران تن از اهالی این منطقه که خانه‌هایشان تخریب شده به دامنه‌های کوه پناه بردند. بکتاش.
سپاس از آرش حسن نیا. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا روز دوشنبه پس فردا در ژنو. سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ترکیه، نگاهی داریم به روابط تهران و آنکارا. رامین کریملو، آوازخوان سرشناس، نامزد جوایز تونی، جوایزی که فردا به بهترین های برادوی در نیویورک اهدا می شوند. از این هنرمند ایرانی بیشتر می شنویم. پیروزی 3-0 ایران بر برزیل در لیگ جهانی والیبال در کشور میزبان جام جهانی. اینها همراه گزارش‌های دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هیئتی با حضور ویلیام برنز و وندی شرمن معاونان آن وزارتخانه با هیئت ایرانی در ژنو به صورت رو در رو دیداری دو جانبه خواهند داشت. فرین آسمی با یک تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده و پرسیده چگونه شد که ایران و آمریکا به این نتیجه رسیدند که به صورت مستقیم و دو جانبه با هم گفتگو کنند. رضا تقی‌زاده.
اون چی که برگزار میشه تا حدودی بی سابقه است. البته ایران و آمریکا مذاکرات پنهانی در طول 8-9 ماه گذشته و قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و یا مذاکراتی قبلا در ژنو برگزار شد داشتند، ولی این اولین باره که این مذاکرات رو از پیش رسما اعلام میکنن. برای دولت روحانی شاید خیلی آسان نبود پذیرفتن این ماجرا که با آمریکا وارد مذاکرات سیاسی مستقیم میشه. به همین علت مذاکراتی رو هم درست روز بعد از انجام این گفتگوها که با آمریکا ترتیب داده میشه با روس‌ها برگزار میکنن. مشکلاتی که باعث شد دور آخر گفتگوهای ایران و گروه 5+1 در وین به نتیجه نرسه، ایران رو وادار کرد تا از آخرین و یا بازمانده شانس‌های موجود استفاده بکنه برای رفع این اختلافات با آمریکا.
آقای تقی‌زاده، مذاکرات سیاسی مستقیم بین ایران و آمریکا آیا سابقه هم داشته پیش از این؟
حتما. این گفتگوها رو آقای ویلیام برنز هدایت میکرد که در حال حاضر شخص سوم وزارت خارجه آمریکاست، از با سابقه ترین دیپلمات‌های آمریکاست و در طول 32 سال گذشته هم در حکومت‌های جمهوری‌خواه و هم در دولت‌های دموکرات نقش موثری داشته. آقای برنز شاید به نتیجه رسوندن این مذاکرات که توافق موقت اتمی یکی از نتایج اولیه اون هست، شاید آخرین کارش در مقام معاونت وزارت خارجه آمریکا باشه. ایشون در ماه اکتبر امسال برای همیشه بازنشسته خواهد شد و به نظر میرسه وزارت خارجه میخواد از ظرفیت این دیپلمات ارشد که در گذشته این مذاکرات پنهانی رو با ایران هدایت میکرده در طول 8-9 ماه گذشته، از این ظرفیت استفاده بکنه برای رفع موانع. آقای برنز بیش از هر دیپلمات دیگری در درون وزارت خارجه آمریکا با پرونده اتمی ایران آشناست و دارای ظرفیتی است که تصمیماتی که اون میگیره رو میتونه دولت آمریکا به عنوان تصمیمات نهایی کشور بپذیره و اون رو به موقع اجرا بگذاره. در حقیقت دارای قدرت چانه‌زنی با طرف مقابله.
آقای تقی‌زاده، شما فکر میکنید که این مذاکرات سیاسی مستقیم بین ایران و آمریکا چه نتیجه‌ای خواهد داشت و آیا اون رو مثبت ارزیابی میکنید؟
تفاوت‌ها بین دو طرف تفاوت‌های بسیار بسیار جدی است و به این علت دو کشور تصمیم گرفتن یا به این نتیجه رسیدن که طرح مشکلات با این ابعاد و اندازه در یک گروه شاید نمیتونه اون رو به نتیجه نهایی برسونه و بسیار آسان‌تر خواهد بود که دو طرف به صورت مستقیم با هم گفتگو بکنن. ولی برگزاری مذاکرات با وجود اینکه یک قدم مثبت هست، به معنی انتها رسوندن اشکالات یا برداشتن همه موانع نیست. باید دید دو طرف چقدر آماده هستن در این مذاکرات نسبت به هم دیگه گذشت بکنن. بخصوص ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های اتمی ایران از مشکلاتی است که ایران بسیار دشوار خواهد بود براش بتونه امتیازات غیر عادی به طرف مقابل بده. ولی به هر حال بدون دادن امتیازات متقابل رسیدن به نتیجه دشوار نخواهد بود. ولی تکرار میکنم، انجام این مذاکرات و اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی به این قضیه تن داده و اون رو رسما اعلام کرده قدم مثبتی است.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران، با فرین آسمی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دعوت رسمی عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه به آنکارا سفر می‌کند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با سرکنسول سابق ایران در اسلو می‌پرسد روی کار آمدن دولت حسن روحانی چه تأثیری بر سیاست خارجی ایران و به ویژه روابطش با کشوری چون ترکیه خواهد گذاشت. محمد رضا حیدری.
سیاست خارجی که آقای روحانی به دنبالش هست، سیاست تنش‌زدایی هستش که بتونن با کشورهای همسایه ایران روابط معقولی داشته باشن، به خصوص ترکیه که یه جایگاه ویژه‌ای در این زمینه بوده و می‌بینیم که حتی آقای اردوغان و تیم اقتصادیش پس از کار اومدن آقای روحانی به ایران سفر کردن و الان هم آقای روحانی در همون چارچوب قرار سیاست خارجیش در امور اقتصادی روابط دو جانبه رو با کشور ترکیه توسعه بده، چون در زمان محمود احمدی نژاد به خاطر مسائلی که پیش اومد به خصوص جنگ سوریه و حمایتی که ترکیه داشت میکرد از شورشیان سوریه یک مقدار روابطشون تیره شده بود، اما آقای روحانی داره این موضوع رو مرتفع میکنه، چون هر دو کشور به همدیگه احتیاج دارن، ترکیه احتیاج داره به منابعی که ایران داره و میتونه برای وضعیت اقتصادی ترکیه به کار گرفته بشه و همچنین ایران میتونه از ترکیه امتیازات بسیار زیادی به دست بیاره، خصوص اگر قضیه تحریم ها بخواد ادامه پیدا کنه، ناگزیره که ایران همون گونه که قبلا تحریم ها رو از طریق شرکت های مجازی که در ترکیه ایجاد کرده بود و فروش طلا در قبال نفت یا گاز میتونه برای ایران مهم باشه. اینه که آقای روحانی به دنبال اینه که این روابط رو دوباره به جایگاه اولیه خودش برگردونه.
اصولا در روابط میان ایران و ترکیه معمولا کدام یک دست بالا داره؟
من فکر نمی کنم در حدت و شدت روابط دو کشور با هم بوده باشه، چون که قاعدتا ترکیه عضو ناتو و روابط خودش رو به نوعی با کشورهای اروپایی و آمریکا تنظیم میکنه و همچنین با اسرائیل یک روابط خوبی از قدیم داشته. اینه که ما میبینیم که علارغم اینکه در برخی از سیاست‌های منطقه‌ای با هم مشکل دارن به خصوص موضوع سوریه، ولی الان آقای روحانی و خود آقای اردوغان به این نتیجه رسیدن که باید دوباره در این خصوص با همدیگه رابطه عادی رو برقرار کنن.
ترکیه که کشوری بود با بروز خارجی بسیار بالا ولی الان تو مسیر دیگه ای افتاده. خیلی ها معتقدن انقلاب ایران و جنگ ایران و عراق تأثیر گذاشته روی بهتر شدن وضعیت ترکیه. نظر شما تو این زمینه چیه؟
نکته‌ای که میتونم در این زمینه بگم با توجه به تجربه‌ای که دارم و مبادلات اقتصادی که ایران در زمان جنگ با دولت ترکیه داشت، یکی از نقاط عطفیه که برای اقتصاد ترکیه اهمیت خاصی داشت و شاید بخشی از این پیشرفت اقتصادی که ترکیه داشته برهون همین اقداماتی بوده که در ایام جنگ از وضعیت موجود استفاده کرد، هم از طریق عراق و هم از طریق ایران تونست منابع رو به داخل کشور خودش تزریق کنه و در خلایی که به وجود اومده بود به خاطر این دو کشور که از نظر اقتصادی احتیاج داشتن به این که با ترکیه یک روابطی رو داشته باشه، تونست وضعیت خودش رو سر سامون بده و خودش رو نزدیک کنه به اتحادیه اروپا، چون ترکیه سالیان ساله که میخواد به اتحادیه اروپا ملحق بشه و در این چارچوب میخواد مسیر رو سریعتر طی کنه. لذا منابع اقتصادی که ایران به خصوص در ایام جنگ برای ترکیه قائل شد باعث شد که ترکیه قدم‌های بزرگی رو برداره که ما الان داریم می‌بینیم وضعیت ترکیه نسبت به سال‌های قبل خیلی به مراتب بهتر بوده و مردمش از این وضعیت اقتصادی بهره‌مند شدن.
محمد رضا حیدری سرکنسول سابق ایران در اسلو با شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. واکنش‌ها به گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری در خصوص ارتباط دین و دولت که دامنش به بحث درباره رفتن یا نرفتن به بهشت کشیده شده همچنان ادامه دارد. گزارش همکارمان فریدون زرنگار را می‌شنویم.
این روزها در تهران پیرامون موضوع بهشت و جهنم بحثی بسیار جدی در جریان است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که 3 خرداد ماه در همایش بیمه سلامت همگانی از دخالت مستمر در زندگی مردم انتقاد کرده و گفته بود
بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی، بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
ظاهراً دست روی نکته‌ای گذاشته است که بسیاری از روحانیون تندرو را برآشفته و به واکنش واداشته است. اولین واکنش به این گفته های حسن روحانی موضع‌گیری احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه نهم خرداد بود که با تفسیر اظهار نظر آقای روحانی گفت وظیفه حکومت اسلامی نیست که جاده جهنم را هموار کند.
مسئول محترمی گفته است به زور شلاق نمی‌شود مردم را راهی بهشت کرد. این جمله سه معنا داره. یک معنا شما هم قبول داریم و میگیم باید همین طور باشه. معنا اینه که مکتب ما مکتب منطقه، مکتب شلاق نیست. این که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری که میخوام بکنن بکنن، این معنا مورد تأیید هیچ کس و هیچ مسئول در نظام اسلامی نیست. سه معنای این حرف این باشه که ما حتی موظف نیستیم جاده بهشت رو هم صاف کنیم. اصلا رسالت حکومت دینی همینه که جاده بهشت رو صاف کنه.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلی در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم بدون نام بردن از آقای روحانی گفت نباید حرفهایی را زد که غربی ها می زنند.
این که بعضی از مسئولین محترم گفته بودند که آقا با زور شلاق نمیتوان افراد را به بهشت فرستاد، ما هم میگیم نمیشه بفرست، ما نمیگیم به زور شلاق به بهشت بفرست، ولی ما میگیم با دست خودمون درهای جهنم هم به روی مردم باز نکنی.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد از دیگر روحانیون است که با واکنش شدید به گفته های آقای روحانی گفته است شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهی میستاد. آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم از گفته های آقای روحانی انتقاد کرده و گفته است آقای رئیس جمهور به گونه‌ای حرف نزند و از ادبیاتی استفاده نکند که باعث شود که به گفته او ضد انقلاب و دشمنان نظام و ملت از آن سوء استفاده کنند. حسن یوسفی اشکوری دینپژوه مقیم آلمان دلیل اصلی درگیری اخیر میان دو دسته از روحانیون را سیاسی ارزیابی می‌کند و به رادیو فردا می‌گوید
به این معنا که این جناح اقتدارگرایی سالهاست که بر اریکه قدرت در جمهوری اسلامی تکیه زده و یک خانش سنتی و بنیادگرایانه از اسلام داره، میخواهد که قدرت سیاسی خودش رو به هر قیمتی حفظ بکنه و هر نوع دیگراندیشی رو جرم میدونه، خلاف میدونه، باش مقابله میکنه، ولو این دیگراندیشی به وسیله علما و مراجع دینی دیگر هم باشه، نه از ناحیه سکولارها یا غیر مذهبی ها.
آقای روحانی در دهم خرداد ماه بار دیگر در سخنرانی خود در سازمان محیط زیست با اشاره به واکنش‌های برخی روحانیون در دهه‌های گذشته به رویدادهای فنی بهداشتی از جمله گفته بود
سال 1339 و 40 و اینا آغاز دوران طلبگی ما بود، ما هم در قم بودم. من دو تا حادثه ما در قم دیدیم که خیلی مهم بود. یکی مال حموم بود که می‌خواست دوش بشه، فاجعه بزرگی بعضیا فکر می‌کردن اتفاق افتاده. یکی ساعت می‌خواستن عوض کنن، مثلا ساعت تابستونی زمستونی، می‌گفتن این اصلاً برای اینکه دین از بین بره. بعضی از مردم بیکارن، واقعاً کار ندارن، شغل ندارن، دچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم می‌خورن، نه دین رو می‌دونن چیه نه آخرت می‌دونن چه، هیچ کدام، همش قصه میخورم برام.
محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون عضو مجلس خبرگان در 12 خرداد ماه در جمع اعضای کاروان پیاده عازم محل دفن آیت الله خمینی بدون نام بردن از حسن روحانی گفت برخی افراد عمامه به سر که دارای مسئولیت هستند در واکنش به اجتماع مردم در خصوص بدحجابی و نگرانی علما از وضع دین و فرهنگ، آنها را کسانی معرفی می‌کنند که اسلام را نشناختند و آنها را متهم به توهم می‌کنند. باید از وی پرسید مگر خود تو دینت را از کجا یاد گرفته ای؟ از فیضیه یا از انگلستان؟ تا به حال تنها آیت الله بیات زنجانی است که با حمایت از سخنان رئیس جمهوری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است او وقتی این حرفهای برخی از آقایان را که گفتند به زور شلاق هم که شده باید مردم را به بهشت فرستاد میبیند یاد دوران قرون وسطا میافتد که عده‌ای دنبال این بودند که بهشت و جهنم را بفروشند، در حالی که بهشت و جهنم به گفته آقای بیات دست خداست.
گزارش همکارمون فریدون زرنگار را میشنیدیم. به گفته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مسئولین سابق و فعلی وزارت علوم روز یکشنبه فردا قرار است در کمیسیون حاضر شوند تا درباره پذیرش دانشجوی بورسیه خارج از روال توضیح دهند. بهروز کارونی.
ماجرای بورسیه 3000 دانشجوی دکترا در دولت محمود احمدی نژاد همچنان حل نشده باقی مانده است. به نوشته خبرگزاری مهر، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدعی است که از 3000 دانشجوی بورسیه شده در دولت احمدی نژاد پرونده حدود 800 دانشجو به لحاظ سن و معدل دارای مشکل است و در پذیرش این دانشجویان تخلف صورت گرفته است. با این حال حسن مسلمعی نائینی معاون بورسیه این وزارتخانه در دولت سابق نیست مدعی است هیچ تخلفی صورت نگرفته و ادعای مسئولین فعلی وزارت علوم تحقیقات و فناوری بی اساس است و تخلف در زمینه بورسیه ها در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی وجود داشته است. در همین حال حسینی سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به خبرگزاری ایسنا گفته است که از میان این 3000 دانشجو که به گفته او بدون انجام آزمون از دولت سابق یعنی دولت احمدی نژاد بورسیه دکترا گرفتند 270 تن در این دانشگاه تحصیل می‌کنند. به گفته آقای سلیمی بسیاری از این دانشجویان حتی حداقل معدل لازم برای بورسیه را نداشتند. مهدی عربشاهی دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت مقیم آمریکا که در همین دانشگاه تحصیل می‌کرده است میگوید
خب دوره‌ای که من تحصیلات کارشناسی ارشدم رو انجام می‌دادم که البته در همون دوره به دلیل فعالیتی که داشتم ناتمام موند و اخراج کردن من در دانشگاه همیشه ما در شاید بشه گفت بعد از انقلاب همیشه اون حتی اون ضوابطی هم که وجود داشته بخش زیادی از اون ضوابط ضوابط غیر علمی بوده ضوابط گزینش ها بوده و ضوابط تبعیض آمیزی بوده اما اتفاقی که افتاد این که در این دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد حتی فراتر از اونها رفت قضیه یعنی نه تنها دیگه اینجا قبلا هم لازم بود فرد یک حداقلی از صلاحیت علمی رو داشته باشه هم از نظر حکومت گزینش ایدئولوژیک بشه تا بره دکترا بخونه ولی اینجا دیگه در واقع اومدن در این دوره اتفاقی که افتاد اساسا دیگه اون بحث صلاحیت علمی کنار رفت و صرفا ما شاهد این بودیم که مسئله مثل نزدیکی ها خویشاوندی ها اینکه آقازاده ها کسایی که روابط خاص دارن و کسایی که دسترسی دارن به رانت حکومت تونستن وارد مقطع دکترا بشن و این به نظر من یه موضوع کاملا برنامه‌ریزی شده بود به این سبب که بتونن در واقع این افراد رو پرورش بدن برای سالهای آینده استاد دانشگاه بشن و کنترل دانشگاه رو در دست بگیرن و در مناسب مختلف بتونن اینها حضور داشته باشن چه در دانشگاه و چه در خارج از دانشگاه.
ورود کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به ماجرای بورسیه 3000 دانشجوی دوره دکترا در حالی صورت گرفته است که به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، جواد هروی، رئیس کمیته آموزش عالی و آموزش پزشکی این کمیسیون گفته بود هیچ شکی در آمارهای ارائه شده از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر تخلف دولت گذشته در بورسیه 3000 دانشجوی دوره دکترا بدون در نظر گرفتن ضوابط وجود ندارد. هزینه یک دانشجوی بورسیه‌ای در ایران چقدر است؟ در این حال به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله نصیری قیاری، معاون حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به پرونده 3000 نفری بورسیه‌ها خبر داد. ماجرای بورسیه 3000 دانشجوی دوره دکترا واکنش‌های زیادی را در ایران به دنبال داشته است. برای مثال مهدی سالاری راد عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر به خبرگزاری ایسنا گفت باید به حال و احوال دانشگاه و علم و پژوهش گریه کرد. و افسود ربودن فرصت دریافت بورس دکترا از هزاران جوان فارغ التحصیل و ذی‌صلاح کمتر از فساد اختلاس 3000 میلیاردی نیست. نجف قلی حبیبی رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت تمام حقوقی که این بورسیه‌ها در طول عمر خدمتشان خواهند گرفت نامشروع خواهد بود. در مقابل محمود نبویان نماینده مجلس از تهران و عضو جبهه پایداری این بورسیه‌ها را کاملا قانونی توصیف کرده و گفته است کسانی در دانشگاه‌ها، وزارت علوم و رسانه‌ها که به دنبال منافع فردی و جناحی خود هستند در صددند تا این 3000 تن را از دانشگاه‌ها حذف کنند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رامین کریملو اپراخوان و آوازخوان سرشناس نامزد جوایز تونی شده است، جوایزی که فردا یک شنبه به برگزیدگان سال در صحنه نمایش و تئاتر برادوی در نیویورک اهدا می‌شوند. در گزارش مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا از این هنرمند ایرانی بیشتر می‌شنویم.
همزمان با اجرای نمایش موزیکال بینوایان اثر ویکتور هوگو نویسنده ی بزرگ فرانسوی بر صحنه تئاتر برادوی نیویورک، بازیگر نقش اصلی این نمایش و بازی و صدای او مورد توجه رسانه‌های آمریکایی قرار گرفته است. رامین کریملو، بازیگر ایرانی تبار این نمایش که پیش از آن مهمترین صحنه‌های تئاتر موزیکال لندن را به تسخیر خود درآورده بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی می‌نویسد که کریملو در سن 35 سالگی موفق شده است که جوان‌ترین ژان والژانی باشد که تاکنون در این ساعت در برادوی یکی از مهمترین مراکز نمایشی جهان به صحنه رفته است. پیش از این هیو جکمن، سوپرستار سینما و تئاتر، این نقش را بازی می‌کرد و اگرچه شهرت کریملو قابل قیاس با این بازیگر سرشناس هالیوودی نیست، اما بنا به همین گزارش هر شب و پس از هر اجرا بازیش به اندازه جکمن از سوی تماشاگران تحسین می‌شود. منتقدین برادوی درباره او می‌نویسند که کریملو ژان والژانی متفاوت بر صحنه خلق کرده است. رامین کریملو از همین صحنه برادوی کاندیدای جایزه مهم تونی در بخش نمایش موزیکال شده است. هالیوود ریپورتر درباره کریملو می نویسد این بازیگر به رغم شهرتی که در صحنه‌های نمایشی لندن دارد، اما هنوز در برادوی به شهرتی که سزاوارش است نرسیده، اما این هرگز او را ناامید نکرده است. این گزارش از قول منتقدان نمایشی درباره کریملو می افزاید که صدای قدرتمند کریملو می تواند او را به موقعیتی والا در برادوی برساند. رامین کریملو در گفتگویی با آسوشیتد پرس گفته است که در سال 1359 خورشیدی و بعد از انقلاب در ایران، در سال 1357 و بعد از انقلاب در ایران، چند ماهی بعد از تولد او، خانواده‌اش به دلایل سیاسی از کشور مهاجرت کردند و به ایتالیا و سپس به کانادا رفتند. او همانجا بزرگ شد و با وجود علاقه پدرش مثل سایر والدین ایرانی به اینکه فرزندش باید مهندس یا دکتر شود، او کشف کرد که به نمایش علاقه‌مند است. به همین دلیل در سن نوجوانی با دنبال کردن علاقه‌اش و سپس مهاجرتی پر از سختی و دشواری به لندن، توانست استعداد خود را آنجا آشکار کند. این بازیگر ایرانی تبار که همه عمر خود را در کانادا و لندن سپری کرده، تا کنون جوایز متعدد و معتبری در بریتانیا به دست آورده است. بازی او در نمایش شبح اپرا یکی از بازی‌های بسیار تحسین شده اوست که کریملو را با وجود سن کم به شهرت و موقعیتی تثبیت شده در دنیای تئاتر بریتانیا رسانده است.
مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد رامین کریملو از معدود اپراخوانانی بوده که در نقش فانتوم اپرا نیز ایفای نقش کرده است. ایران 3 برزیل 0، نه در جام جهانی، در لیگ جهانی. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال، تیم ملی والیبال ایران دست به کار بزرگی زد و در خاک برزیل تیم ملی این کشور را شکست داد. در هفته سوم بازی‌های لیگ جهانی والیبال در شهر ساو پائولو، والیبالیست‌های ملی پوش ایران که روز گذشته در اولین بازی رفت خود مقابل برزیل 2-3 مغلوب شده بودند، عصر شنبه در دومین مسابقه خود برابر میزبان گل کاشتند و در سه ست متوالی 25-18، 25-21 و 25-22 برزیل پر افتخارترین تیم لیگ جهانی را شکست دادند. در جدول گروه آ لیگ جهانی، تیم‌های ایتالیا و برزیل به ترتیب با 15 و 5 امتیاز اول و دومند. تیم ملی والیبال ایران طی روزهای 23 و 25 خرداد، جمعه و یکشنبه آینده در تهران دو دیدار برگشت خود را مقابل برزیل برگزار خواهد کرد. بر پایه اعلام فدراسیون والیبال ایران، ورود بانوان به سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران برای دیدن بازی‌های تیم ایران در لیگ جهانی والیبال ممنوع است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فروش بلیت بازی‌های لیگ جهانی از روز گذشته به صورت اینترنتی از طریق سایت فدراسیون والیبال شروع شد که در یکی از مراحل ثبت نام جمله خانم‌ها نمی‌توانند در ورزشگاه حضور یابند به چشم می‌خورد. تیم ملی والیبال ایران هفته آینده در ورزشگاه آزادی میزبانی از تیم برزیل را بر عهده دارد. دو ستاره تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و آلمان به دلیل آسیب دیدگی جام جهانی 2014 برزیل را از دست دادند. فرانک ریبری، ملی پوش فرانسوی، به دلیل مصدومیتی که در بازی‌های باشگاهی همراه بایر مونیخ برایش به وجود آمد، نمی‌تواند خروس‌ها را در برزیل 2014 همراهی کند. مارکو رویس، ستاره جوان ژرمن‌ها، هم دیشب در حین بازی دوستانه این تیم مقابل ارمنستان مصدوم شد و جام جهانی را از دست داد. و در فاصله 5 روز مانده به آغاز جام جهانی برزیل 2014 تیم‌های راهیافته به این بازی‌ها آخرین دیدارهای تدارکاتی خود را برگزار می‌کنند. در چند نتیجه مهم که طی دیشب و بامداد امروز رقم خورد، آلمان 6-1 ارمنستان را در هم کوبید، برزیل میزبان جام جهانی 1-0 صربستان را شکست داد، ژاپن 4-3 زامبیا را برد، استرالیا 1-0 به کرواسی باخت و پرتغال بدون رونالدو با 1 گل از سد مکزیک گذشت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
دیدگاه ها و پیام های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارش ها از 4 گوشه جهان همراه شما هستند. بخش بعدی خبرها ساعت 23 ایران.